دوستان درود بر شما همبتنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروزم روز دوشنبه است، 27 از ماه اپریل، روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم. قدری یک ساعت اندی در ابتدای سخن غزلی از حافظ میخوانیم خدمت شما. یکی از ویژگی های سخن حافظ این است که غزل دارای تلون است در معنی، و این خیلی غریب بوده. یعنی همواره غزل در فراق است یا در وصال است، در نشاط است یا در موضوع دیگر است، و پیاپی ابیات یکدیگر تأیید میکنن از یک سن خاصه نظر معنی. در حافظ کاملا متنوع هستند و مشهور است که شاه شجاع که خود مرد بسیار فاضلی بود، فرض کردم یک نامه فوق العاده ازش در دست هست و خط خود او به تیمور لنگ، میگوید که تلون کار بلغا نباشد به حافظ، و این یک عیبی است. میگوید، حافظ جواب داد که من نمیدانم که تلون خوب هست یا نه، اما میدانم بسیاری از شعرا اشعارشون از دروازه شیراز هم بیرون نرفته و اشعارشون یک دست هست. خلاصه یه نکته بود. خود میفرماید صوفی هر باده به انداز خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. اون یک جرعه می از دست تواند دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. پیر ما، مرید ما، مراد ما، از خردمند ما گفت بر قلم سن هیچ خطایی نرفته، جهان با نهایت کمال و جمال خلق شده است و هیچ نقیصه در اون نیست. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. از فرط بزرگواری و خطا پوشی که از صفات جوان مردان هست میگوید، گفت که خطا به قلم سن نرفت، یعنی به قلم سن خطا بسیار رفته است. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. سیاووش سر کیکاووس و پدر کیخسرو در توران زمین میزیست و به دستور شاه ترکان که افراسیاب باشد او رو کشتن، سرش رو بریدن، و این بزرگترین تراژدی بوده در متن میراث حماسی ما. و این زاری بر حسین که امروز هست، این تداوم زاری بر سیاووش بوده است در روزگار قدیم، به خصوص در خراسان. هرکی سیاووش رو یا سیاووش رو سیاوخش هم میگن، اینها عزاداری میشد. و یک طبیعت رقیق عاطفی ما ایرانی ها داریم در هیچ ملتی نیست، و آویختن به این حسین و حسن و اینا، گریه کردن برای اینا، در واقع از اینجا نیامده. این تاریخ داشته. یک قصیده مهمی هست در دیوان منوچهری که میگوید منو جوقی زهرب جلد و سخندان، یه همچی چیزیست. میگوید من با یک عرب نشستیم در یک مجلسی، ما یک سو، اون یک سو، اونها یک سو، و اونها از موضع خودشون دفاع میکردن، من از بزرگی های ایرانیان میگفتم، و در میان سخن اون مرد عرب گفت شما مردمان گریه کنی هستید. منوچهری بیشتر از 1000 سال پیش میزیسته. یک روز این چیز رو میارم خدمتون، حتما این قصیده منوچهری رو میخوانم که چگونه دفاعی منوچهری میکند از فرهنگ و تاریخ، و چگونه اون عرب از فضیلت عرب میگوید. خب شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد، گرچه از که سخن با من درویش نگفت، جان فدای شکرین پسته خاموشش باد. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوس رو بایان بر و دوشش باد. نرگس مست نوازش کنه مردم دارش، خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد. به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ، حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد. خب خدمتتون عرض میکنم این کتاب هایی که پشت سر ماست علامت فضل نیست، اشتباه نشه با این داستان، چون این معمول است این کتاب خانه پشت سر گذاشته. ما از ناچاری مجبور شدیم اینجا بنشینیم، این اتاق تنها جایی است که من میتونم مثلا بشینم، دستگاه هست، نورافکن هست، کامپیوتر هست، بنده وسط این کتاب اینجا بود. روز اول دیدیم جایی این جزی کتابخونه نیست، ما هم اینجا مجبور شدیم، جای دیگری نداشتیم، والا اگه داشتیم اینا رو پشت سر ما نمیذاشتیم، یک نقشه ایران میگذاشتیم. و سخن کتاب شد، عرض کردم خدمت شما نترسید از اون آدم که یک کتابخانه دارد، بترسید از اون آدم که یک کتاب دارد. این آدم های یک کتابی جهان رو خراب کردن، وای از آدم یک کتابی. بله ولا رتب ولا یابس الک فی کتاب مبین، فرقم نمی کنه، فقط این مسلمه که قرآن خیلی یک کتابی زیاد است در جهان. یه کتابی ها خطرناک، خطر باید مواظبشون بود، اینا سر میتونن ببرن، از دنیا رو میتونن خراب بکنن، شهرها رو یه کتابی ها خراب کردن. خب اصحاب هیتلر یه کتابی بودن، داشتن عمل میکردن به کتاب آقای هیتلر، نبرد من، این تزشون بود. علنا اونجا میگوید که این نژادهای پست که غیر آریایی باشند باید در بردگی نژاد برتر باشند، و به این عمل میکردن، به این عمل میکردن. بله یک کتابی ها بسیار خطرناک هستند، و کسی هم که در بعد یک منبری نشسته است و میگوید خداوند میفرماید، اونم خطرناک، در گوشا رو باید گرفت و فرار کرد. خداوند میفرماید یعنی چه؟ این چه سخن باطل سفیهانه است؟ خداوند میفرماید، کجا دیدی که خداوند بفرماید؟ چگونه میفرمود؟ کجا بود؟ اینا چیزاست که بشر رو گمراه انداخته. خلاصه این که مواظب یه کتابی ها باشی، اینا هستن هنوزم. بله یک کتابی ها در پاکستان، طالبان، و یک کتابی مطلقا اهل استدلال و عقل و تفکر و شک و تردید و اینها نیست، اون چنان سخن میداند که واقعا فکر میکند یک کتاب از آسمان آمد، یک ذره هم تردید نمیکنه. مرد حساب، این همه تناقض، این همه اشتباه، این همه خطا، این همه خشونت، اینا رو چگونه تو توجیه میکنی و پذیرفتی که خداوند تبارک و تعالی اینا چیز کرده است؟ باری یه مقالطه میخوام در این ارتباط، مربوط میشه به این کتابی ها، و اسمش هست، حالا انگلیسی ها رو من میگم به خاطر از که اگه دیدید بشناسید که چی هست، یعنی چیز سابقه ذهنی باشه. The Fallacy of the Universal Man، یعنی مغالطه انسان یونیورسال. انسان یونیورسال یا انسان کل، یعنی ما یک معیار قائل بشویم برای انسان که در همه مکانها و زمانها یک جور فکر میکند و نسخه نویسی کنیم. در واقع از کنم در تاریخ نویسی جدید کار بسیار بسیار مشکل است، تاریخ علمی نوشتن با معیارهای علمی، به جهت اینکه بیشتر از 300 مغالطه شامل مورخ میشه. و وقتی مغالطه رو معیار قرار بدهیم و به حق میشود این رو مغالطه نامید، چون انسان یک فرم نیست در طول زمان و یک اندیشه ندارد، تغییر فکر میدهد و هزار جور تغییر در احوال انسان در طول زندگی دار میشود. یعنی من اینکه نشستم خدمت شما، آدم 30 سالگی نیستم یا همه ما، و این تغییر یه شبه اتفاق نمیفته، هر ثانیه ما در حال تغییر هستیم. بنابراین انسان را نمیشه بعد قالب ریزی کرد در یک انسان یونیورسال و براش نسخه نوشت. تمام این پیغمبران که ما میگیم پیغمبر که وجود نداره، حالا نامش میگن پیغمبر، ما هم میگیم پیغمبر، که نسخه برای بشریت نوشتن، خیلی سریع باطل شد سخنشون، خیلی سریع، چون انسان متغیره، احوال انسان، نیاز انسان، شرایط اجتماعی انسان متغیر. به یک زمان تمام کسانی که در واقع آرزوهای یوتوپیا داشتن، مدینه فاضله، اون که نام پیغمبر میگوییم با این کتابهاشون، و اونهایی که انقلابی بودن با اون کتابهاشون نظیر مارکس و غیره و اینها، اینا یک نوع مغالطه بوده و زمان نشون داد که مغالطه است، چون نسخه انسان یونیورسال رو نوشتن، انسانی که همواره یک جور هست، یک جور تصور میکنه و در یک محیط زندگی میکنه، رایه تغییر و رایه تبدل، اینا در حال تغییر هست. همین اسلام عزیز در دوران علی ورشکست شده بوده اسلام، یعنی تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی عرب به وجهی بود که در روزگار علی و معاویه دیگه عرب گرسنه بیچاره نبود، که در روزگار محمد فرار کرده بود از مکه، رفته بود به مدینه، غذا برای خوردن نداشت، دزدیده بودن، برده بودن پولها، به انواع و اقسام میگرفتن، غارت که میگرفتن هیچ، زکات میگرفتن، جزیه میگرفتن. عرض کنم حالا این خمس و این حرفا هم که بعدن باطل شد، مایه نه شد. من یک دو سه سطر میخوانم که ببینید که این مغالطه یونیورسال چقدر اینا در واقع صحت درش هست. اینا میخوانم از جایی که پیامبر اسلام هست، آدم فرستاده میدان جنگ، همه گرسنه بودن، چیکار بکنم؟ تکنیکشون این بود که مال دیگران رو بگیرن، و این دو فایده داشت برای مسلمین، اسلام صدر که میگوین خیلی طلایی بوده، این دو فایده داشت، یکی که مالشون رو میگیریم، دومی که بیچاره شون میکنیم، دیگه چاره ندارن، ملحق میشن به خودمان. وقتی هزار شطور از یارو میگیریم، این هست و نیستش، این شطور بعد بیچاره خرید زن و بچهش هم نداریم، بیاد قاطی خودمون میشه، با هم دوباره از یه جای دیگه میگیریم. کما این که در واقع از خلافت عرض کنم که ابوبکر تا سال 656 از مستعصم و بالله، همش مال مردم خوری بوده، هیچ تولیدی نبوده توسط این عرب و اسلام، هیچ تولیدی نکردن اینا، اموال ما رو میخوردن عمدتاً. گوش کنید، واقدی گوید داوود ابن قیس و مالک ابن انس و ابراهیم ابن محمد انصاری که فرزند زادگان ثابت ابن قیس شماس و خارجت ابن حارس، هر یک برای من این مطلب را نقل. از زمانی که این تحریش شده تا دوگر من چیزی نبوده، 145 سال بوده، یعنی در واقع چه بگم، من وقتی بچه بودم پدرم 20 سال دوره ناصرالدین شاه رو دیده بود. بله، حالا اگه از من بپرسن، من نقل قول کنم، دو نسل وصل بوده به 150 سال پیش قریبا. بله دیگه، بله. خب میگوید که اینا رو میفرستن مطلب کوتاه است چون خیلی کار داریم امروز راجع به موضوع کودتا. گفتن رسول خدا ابو عبیده جراح، یه مرد بزرگی بوده، این ابو عبیده جراح، این همه پروردگان جاهلی بودن، این مردان بزرگ، جراح را به جنگ اعزام فرمود که مهاجران و انصار در آن شرکت داشتند و شمار مسلمانان در آن 300 نفر بود. منطقه اعزامی ایشان کنار دریا و به سوی قبیله از جهینه بود. در آن سفر مسلمانان گرفتار قحطی و گرسنگی شدید شدند و ابو عبیده دستور داد تا زاد و توشه را جمع‌آوری و جیره بندی کنند. کاری به اونجا کشید که یک دانه خرما را میان چند نفر تقسیم می‌کردند. از جابر پرسیدند یک سوم خرما چه ارزشی دارد و چه کاری از آن ساخته است؟ گفت مردم کمبود اون را احساس کردند و قدر نعمت را دانستند. گوید هیچ مرکوبی هم همراه آنان نبود، یعنی اسب نداشتن سوارشان، و همگان پیاده بودند، فقط چند شتری برای حمل زاد و توشه خود داشتند. اونها شروع به خوردن برگهای خاردار بوته ها کردند که در نتیجه لبهای اونها متورم شده و به صورت لب شتر در آمده بود، یعنی اینقدر فقیر بودن بدون غذا بودن که خارا رو میخوردن. اون سخن عرض کنم که سعد بن ابی وقاص مشهور است که میگه در روزگار رسول ما انقدر علف خورده بودیم که مثل بز از ما علف درد میشد. اینا وقتی رسیدیم به روزگار علی دیگه اونا نبودن. عبدالرحمن ابن عوف مشهور است، 1000 اسب نژاده در طویله داشت، غارت کرده بودن، ثروتمند شده بودن دیگه. این دستورات اون ابتدایی رو عرض کنم که اصحاب صفه که به هفته یک تخم مرغ میزیستن اینا نبودن. اینا نشاط میخواستن، شادی میخواستن، شبهای عیش و عشرت، لباسهای فاخر، خوب، همه چیز. بنابراین این تغییر باعث شده بود که اون کسی که برای انسان یونیورسال قرآن وارد کرده بود از سبت که بخشاش هی سقوط کنه تا برسیم به انسان جدید که دیگه معلوم شد که همش باید سقوط کنه، همش سقوط کرده. منتها میشود با چماق با آدم کشی و جنایت روزمره این چیزها رو تبلیغ کرد، ولی کار نخواهد کرد چون روزگار گذشته. اینها رو باید به عنوان زینتی در کتابخانه گذاشت، اون امور معنویش فرض کنی که متصور هست یا وجود خدا، اینها رو باید در دل نگاه داشت، وارد کار زندگی نمیشه کرد چون هیچ کاری ازشون بر نمیاد. دیشب با دوستی صحبت میکردم از کرمان که چگونه دارن یک زیارتگاهی درست بکنه، قاسم سلیمانی، حرفای خیلی جالبی زد که بدن سر قبل آقا من میخوام اینجا خیلی خیلی روشن به شما عرض کنم، اگر یه خری سقط بشه ما خاکش کنیم. یک نفرم که عرض کنم که صاحب این گفتیم صاحب کرامات و صاحب معجزات هست و فلان در زندگیش، اونجا خاک بکنیم، همونقدر اون معجزه میده که این اولاقی که ما اینجا خاک کردیم هیچ فرقی نمی کنه، مرده مرده است و دست اینها باز شد. خب پس قرار شد که اینا معجزه بکنن، که قرار شد ما این همه باج دادیم یک روز یه چیزی از اینا صادر بشه برای نجات ما. همه فرار کردن که گل گرفتن در همه اینا، کعبه درش بسته شد، الله مدینه الفرار. چیزی چوب گذاشتن نیمش، مرمرم درش زدن، سفید کاری کردن اینا. هر بار بیچاره چند قرن میشه از اسلام این بوتاشون اینجا میذاشتن، به خاطر این چوبه فقط نبود، لات بود و عزا بود و دوستانه. خب این یک نکته بود خواستم خدمت شما عرض کنم. پس یادمون نره The fallacy of the universal man، یعنی مغلطه انسان یونیورسال. و ولتر میگوید که انسان همیشه یک جوره، همیشه در واقع دردش به علتی است و خوشش به علتی است. مثلا انسان بچه هاشو خیلی دوست داره، ولتر خیلی آدم بزرگی است، اینا تقریبا مسائل منطقی است. در حالی که دوستش اگر خطا نکنه مونتسکیو بود یا اون یکی، این بچه‌هاش دوست نداشت، یعنی دوست نداشت، کار زیاد داشت، بچه‌هاش برده بود دارالایتام اونجا نگهداری می‌کردن جلوی چشم. بنابراین ما آدم یونیورسال با یک ذوق و یک فکر و یک عقیده و یک عرض بکنم که یک نوع تفکر و یک نوع نگرش بگیتی ما نمیتوانیم داشته باشیم. خب این هم میگذاریم اینجا. این کتاب مغازی بود، یعنی جنگ ها بریم اینجا. این یک موضوع و یک مطلبی که بایستی به میان بیاندازیم. به همت دوستان قرار است که ما یک شاهنامه خوانی در واقع مرتب و منظم بدونه که یه چیز مطلبی دیگر در میان باشد رو کنیم و لازم نیست من به اهمیت کتاب شاهنامه اینجا اشاره‌ای بکنم. این هست ما و نیست ما و هویت ما و بزرگواری های ما، در واقع اون چه فرهنگ باستان نامیده میشه و استخوان بندی این هویت ماست، از قلم دانای توسی حدود 1000 سال پیش و کتاب آمده است و این کتاب شاهکار شاهنامه است که نظیرش هم در هیچ فرهنگی نیست. اگر ما فرهنگ نافذی داشتیم موقع معلوم میشد این آثار ما بزرگواریش در چه حدی است. با این همه این کتاب مستطاب کتاب جهانی است، در همه جهان عرض کنم که به عنوان اثر شگفت محسوب میشه و اونجاست که ما خود رو پیدا میکنیم. ما خود رو گم کردیم، ما در فضای شاهنامه از خودمون رو پیدا میکنیم و چه حس غروری داریم در خواندنش. شاهنامه یک بار ما رو نجات داده، یعنی در واقع این خانواده صفی‌الدین اردبیلی خانواده دانشی و ایرانیان اصیل بودن. تز اصلی سیاسیشون کتاب شاهنامه بوده است و این گرایش به تشیع هر کس دلام دلیل خودش رو داشته. عبث نیست که به محض اینکه سلطنت برقرار شد در واقع جمیع هنرمندان بزرگ مکتب هرات که اونجا در روزگار تیموریان اونجا کار هنری میکردن، یکی از بازماندگان این هنر نگفتنی واقعا شاهنامه بایسون‌غوری است، رو آوردن به مکتب تبریز و بعد منتقل کردن به اصفهان و فرمان به ساختن یک شاهنامه بی نظیر داد که امروز شاهنامه شاه طهماسبی ساویه 258 مینیاتور شاهکار صفوی که اونم بحثش دیگه. مقصود این از اوجب واجبات هر ایرانی است که با این کتاب آشنا بشه و در خودش رو در اون فضا ببینه. شیفتگی من به این کتاب از خیلی خیلی بچگی بوده که در گوشم خونده می شده، هنوزم هر شب یه چند بیتی از این کتاب ما رو نگهداری می کنه، باور کنید. خب اینجا دوستان گفتن که پیشنهاد کردن که در وبینار دوست عزیزم آقای بدیعی و دوستان دوستان فنی چون کار میبره اینها مدیریت این کار رو به عهده بگیرن و ما این کار رو انجام بدهیم. هفته یک جلسه بررسی بکنیم کتاب شاهنامه رو و دو تلفن هم که در اختیار دیدیم. این تلفن 972-292-0101 رو دوستان اعلام کنید، اونجا شاید باشه. بله میتوانید زنگ بزنید و در بابش سوال کنید و همچنین تلفن های بدیعی هم خدمتون هست. جزئیات رو ایشون میدونن، مدیریتش هم با ایشونه. این موضوع. یه موضوع پتریان هست. این پتریان رو من توضیح دادم خدمتتون. پتریان PATR patreon.com. بله. /بهرام مشیری.com. PA باید باشه. بله. PATREON.com /بهرام مشیری.com. پتریان هست که به صورت یک چیز فرهنگی است. کسانی که علاقه مند فرهنگ هستند عضو پتریان میشن و برنامه ها اونجا میره، از اونجا میبینن. اینم از این موضوع. خب ما در باب کودتا قرار شد کسی، این اولین بار است بعد از 20 سال تلویزیون و 15 سال رادیو من در این باب دارم صحبت میکنم. همیشه تن زدم چون خیلی داستان مشهور است، اما نو به نو دشمنان جنبش ملی سر بر میکنن. سخنان دروغ به مردم، این بی‌عدالتی این کار که در واقع در نفس دروغ هست رو من نگی نتوانستم تحمل کنم. اون آقا بیایم حقایق بیارم کنم به همه تنم. گرچه تمام جهان می دانن موضوع چیست، اینقدر هست که عده همواره در اندیشه تحمیق مردم ما هستن. یکی با حسین گول بیزنه، اون یکی با باقر نشسته فریب میده، اون یکی نشسته نمیدونم از معجزات عرض کنم که انبیا و اولیا میگوید یه ادم نشستن دروغ و فریب شاید یه چیزی گیرشون بیاد. ما اینجا ننشستیم چیزی گیرمون بیاد از ما یه حرفا دیگه گذشته. واقعا دروغ و بی‌عدالتی غیر قابل تحمله. این انگیزه ما بوده اینجا، خصوصا در امر مهمی نظیر این که سرنوشت تاریخ رو تغییر داده این داستان، لازم است که ما در بابش صحبت کنیم.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، ما این داستان کودتای تاریخی که صحبتش فکر نمی کنم به این زودی بام بشود رو شروع کردیم. در واقع مطالب مهمی که گفتیم این بود که انگلیس ها با اعلام ملی شدن صنعت نفت و مجلس که دو قانون در واقع گذران، اینا زخم خورده دموکراسی ما شده بودن. خلاصه مطلب از ابتدای کار، یکی قانون ملی شدن صنعت نفت، یکی قانون خلعیت. خلعیت در اون روزگار رابطه بین دکتر مصدق و پادشاه ایران خیلی خوب بود و وقتی هم که بردن برای امضا، این آقای روزول گزارش میکند که شاه ایران گفت ملت ایران به قدر کافی تأخیر شده و با خوشحالی امضا کرد و دومی را هم امضا کرد، یعنی خلعیت. بنابراین رابطه خوب بود. این جلسه که توضیح دادم خدمتون 11 نفر بودن که تصمیم نهایی رو گرفتن و طرح براندازی یه حکومت دموکراتیک مصدق انگلیس ها ریخته بودن با جزئیات تمام داده بودن به این آقا و این آقا هم ساده کرده بود که توضیح بده به اون 11 نفر که مشاوران بودن، دستندرکاران بودن و وزیر امور خارجه اونجا بود و رئیس CIA اونجا بود و همه این حرف ها. بیرون که میآید دیگه آهنگ ماموریت میکنه و راهش رو در واقع از طریق پاریس انتخاب میکند، از پاریس به لبنان، از لبنان با اتومبیل به عراق، از منطقه کرمانشاه وارد خاک ایران میشه و دست به کار بشن دیگه برای براندازی حکومت کودتا. تا با پادشاه هنوز صحبت نکرده بود کسی، اما مهره که اینها در دست داشتن که بسیار کارساز بود، خانم اشرف پهلوی بود که با مادرش اینها اخراج شده بودن از ایران، چون دائم توطئه میکردن، بعد هم دائم توطئه کردن، همیشه این دو نفر با هم توطئه میکردن. خانم اشرف پهلوی نمیدی، خانم اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمد رضا شاه، یک خانمی بود بسیار با عرضه و بسیار ماجراجو و بسیار فعال و در واقع مسلط بود به لحاظ روحی بر محمد رضا شاه، اندیشه خودش هم تحمیل میکرد، بسیاری از ماموریت‌های مهم هم این خانم انجام داده. یک ماموریتش ماموریتی بود که بعد از اینکه احمد قوام رفت، و من میخوام اشاره به احمد قوام سلطنه کردم، بیرون رفتن روس‌ها رو، سهم قوام السلطنه رو ما اینجا نگفتیم، یک دوستی متوجه شد و من چون من میخونم این نوشته های شما رو، هموطنان من میخونم نگاه میکنم در یوتیوب، گاهی به اینستاگرام هم میرم اونجا هم نگاهی میکنم. درست گفتید سهم قوام، این بحث ما توضیح بدیم خدمتتون که قوام چه هنری کرد و چه سیاستمدار بزرگی بود قوام السلطنه. خانم اشرف که حالا اتفاقا بد نیست روی صحنه باشه، یعنی که عکساش با اعلیحضرت بگذارید، بله شاه بسیار جوان و همشیره بسیار جوان اینجا نشون میده. خانم اشرف یه ماموریت هم به روسیه رفت، هیچ دانسته نیست با یک تیمی مثل تیم قوام السلطنه و یارانش، مرد بزرگ، چه لزومی داشت به طور موازی خانم اشرف بره به مسکو؟ و خودش در خاطراتش میگه که من استالین رو ندیده بودم، من رو کردن در یه اتاقی طوری که دیگه شروع کردم ترسیدن. یه اتاقی بود مشکینه هم از سراغ من، تا مدتی بعد یک سربازی من آورد از این سالن به اون، از این کوریدور به اون کوریدور، از این پله به اون پله. گفتم که دیگه رفتم، من میگیرن اینجا و اینها. خب روسا رو یه تصویر وحشتناکی از استالین داده بودن و وحشتناک هم بود. میگه سرانجام من گفتم، من فکر میکردم استالین مرد قولاسایی است با این همه چیزایی که ما از باب شنیده بودیم، دیدم یه آدم نسبتا کوچک اندامی نشسته، دستش هم رو میز گذاشت و با من صحبت کرد، صحبت کرد و مطالب او گفت، مطالب ما گفتیم و گفت شما بفرمایید. و وقتی که اشرف میرفت گفت پراواده لیدی، گویا یه اصطلاحی بوده، پراواده یعنی راستی درستی. به یه کسی اگه میگفتن پراواده من، یعنی خیلی وطن دوست، میگوید که پراواده با من یا پراواده لیدی. و یه پالتوی پوستی هم آقای استالین هدیه میکنه که روش زده بودن پراواده لیدی. خانم اشرف اونجا برای چی رفته بود واقعا میدانسته نیست، پیام خصوصی از شاه برده بود حتما دیگه. یا و این توطئه مادر پادشاه و این خانم دائم علیه دشمنان مثلا خاندان بود. حتی در یک مورد ما یه روزنامه نگار خیلی بزرگی داریم به نام محمد مسعود، این بخش اول کار روزنامه نگاریشه که چاپ شده، کار عظیمی است. این محمد مسعود نقدهای تندی از رضا شاه داشت و رفتنش هم ادامه داده بود، موضوع گرفتن زمین های مردم و این حرفا رو، خیلی اینجا هست با کاریکاتور رضا شاه میکشید و آمریکا آزاد بود. بعد محمد مسعود رو گلوله زدن و کشتن. مدت مدیدی بر این بودن مردم که تودهیا کشتن، چون با تودهیا میانه خوند، ولی بعد معلوم شد که توته اشرف بوده، اشرف پهلوی، و این روزنامه‌نگار رو کشتن. اینم در پروندهش بود. اینا رو از ایران با مادرش از ایران اخراج کرده بودن. خانم اشرف در پاریس میزیست و اینا گفتن که بهترین کس. شاه هم هنوز اطلاعی از کودتا نداره. طرح کودتا هم در ذهن شاه احتمال زیاد اصلا نبوده. اما بریتانیای کبیر تصمیم گرفته بود که این حکومت رو سرنگون کنه، این دموکراسی رو سرنگون کنه. عرض کردم وقتی احمد شاه در کاخ بوکینگهام بعد از شام گفت که من شاه دموکراتیک هستم و من اجازه این که قرار دادیم بکنم در دست مجلس ملی است، کشور دموکراسی است، لرده گفت بلادی دموکراسی. گفتم خدمتتون نفرت از دموکراسی و این که حالا نمیدونم چند تن، بیشتر از 200 تن وکیل باید باشند و اینا همه باید رأی بدن توی
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید
کار میکنیم. اسکار کنم بعضی رو قطع میشه اینترنت، یه عرض کنم که اخلالی شد در این داستان. باری ایشون رو متوجه نقشه کردم، یعنی دوستان جاسوس، و که شما برگردید با گذرنامه شوهرش ایشون، برمیگردید تهران، یک راست میره خدمت شاه. الان صدا پخش میشه. خب امیدواریم دیگه قطع نشه. اینا از معجزات چیزها، ارواح 28 مرداد یاس یه اتفاق برای ما میفته. تمام جزئیات رو به خدمت خانم اشرف پهلوی گفتن. خانم اشرف پهلوی میره ایران، بلافاصله که میره سر صدا میشه، میره خدمت برادر و ماجرا رو دقیق توضیح میده که آقا قرار کودتا بشه و کی و کی و کی چه میکنن و چه روزی میشه و چی میشه و نقشه و تعلیمین رو میده و بلافاصله برمیگرده. دربارم یک اطلاعیه داد که خانم اشرف پول نداشته، بچه‌ش مریض بوده، آمده ایران از شبت که پول جمع کنه و رفت. بله و رفت، خبری نشده. اشرف هم برگشت. من از شما اجازه میخوام اینجا به دو مطلب اشاره کنم و بعد برگردیم سر این موضوع. و اون این که ما یه روز داریم 9 اسفند، یه روز داریم 30 تیر. اینا پیش از این وقایع. من میخوام به اون وقایع هم اشاره بکنم الان خدمتون که داستان چگونه بود. یعنی در واقع باید اینا گفته بشه، حتما ماجرای 9 اسفند و 30 تیر گفته بشه. داستان 30 تیر چه بود؟ داستان 30 تیر بود که وقتی که مرحوم دکتر مصدق لیست کابینه رو برد خدمت شاه که کابینه کی هستن، اعلی حضرت نگاه میکنه میگه وزیر جنگ من نمیبینم. میگه وزیر جنگ من خودم هستم. میگه چطور؟ شاه قبول نمیکنه و داستانش خود محمد رضا شاه کتابش نوشته. میگه بله من که گفتم منصدق با هم بحث کردیم و اینا، گفت که نمیشه. و دکتر مصدق میدانست از ابتدام دیگه از هرمن شمس بود که زور ارتش وقتی دست شاه باشه همه کارا مختل میشه، هر نوع دیکتاتوری اعمال میشه. در واقع وقتی که رضا شاه اومد با قزاقا در ماجرای کودتای 1299 قریب 1500 تا قزاق به همراه داشت، ما یک نیروی نظامی جالب دیگری داشتیم و اون نیروی ژاندارمری بود که همون دولت اون روزگار قبل از کودتا آورده بودن و یک سوئدی نژاده فوق‌العاده دانا اینها رو چنان عمل آورده بود، البته با چیزای ایرانی هم بودن اونجا، که اینها گروه شجاع وطن پرست بی نظیری بودن در سواری و تیراندازی و اینها یک تعلیمات وطنی داشتن ژاندارمای ایران، بعد به عنوان مرغدوز معروف شدن. یکی از اینا کلنل پسیان بوده دیگه کار ژاندارمری. و اینها یه آلمانی میگوید که رفته اونجا برای بازدید، اینا میگه صبح شد باز من صدای مهیب موزیک ژاندارم ایرانی رو میشنوم که در این پادگان داره صبحگاه برقرار میکنه و اینا. اینها وقتی که رضا شاه آمد به تهران و رفته رفته پیشرفت کرد در کار قدرت، زندگی رضا شاه ثمره سه مرحله است در واقع و اینها باید معلوم بشه. یکی روزگاری که قضا بودن، یکی روزگاری که آمدن سردار سپه بودن، یه روزگار نخست وزیری چهار مرحله و یه روز پادشاهی. اینا با هم مخلوط شده، باید معلوم بشه. باری ایشون که تشریف آوردن تمام استانها رو یک نفر قضا گذاشتن و دیدن که این ممکن استکاک پیدا کنه با ژاندارمری. ژاندارمری با ملک و شعرهای بهار، حرف ملک حرف من نیست، میگوید من تعجب میکنم این کلل با نمیدونم 7000 ژاندارم بایستی بیا تهران رو از دست قزاقا مستخلص کنه، چرا این کار نمیکنه؟ من نمیدونم، چون میدونی استقاب داشته اینا کاره. ژاندارمری رو ادغام کردن در ارتش، براندازی کردن از ژاندارمری کردن تو ارتش که اختلافی نباشه و فرمانها بلافاصله اجرا بشه بدون اینکه ما دو نیرو داشته باشیم و تمام کارها از اون طریق میشد. یعنی پیشرفت و ترقی رضا شاه گذشت از لیاقت خودش، بسیار مرد هوشیار سیاستمداری بود، با اینکه هیچ مدرسه نرفته بود، اهل تصمیم بود و اهل اراده بود و عرض میکنم که با این که مدرسه نرفته بود اهل مدرنیته بود، ضد آخوند بود، بسیار لایق بود، همه اینا هست. تا برسیم به روزگار شاهی به بعد دیگه فساد شروع میشه، یادمون نره. و در روزگار سردار سپهیش یا چیز خودپذیریش میگه قدرت بیشتر میخواد نمیدن، مجلس نمیره، ایشون قهر میکنه، میره رود هند، اونجا در منزلش که من دیگه نمیخوام اینها، شروع میکنن قزاقا رو اصلا قزاقا مجلس رو تهدید کردن که ما میان میگیریم و چنین میکنیم و فلان میکنیم، ما قائد اعظم خودمون نمیخوایم، قائد اعظم کجاست؟ قائد اعظم الان در چیزه، در رود هند. اون شعر معروف رو خوندم خدمتتون که امیر لشکر شرق اونگر راد یک التیماتوم از مشهد فرستاد، ناظر به همین و همین مطلب هست و هر کار میشد با عطلی میشد. مثلا ما خیلی آدم های نظامی مهم داشتیم که اینا مسئولین زمین های سلطنتی بودن و یه بزرگی که ما ازش نام خواهیم برد، افشار دوستم، شغلش همه بود اول. بنابراین دکتر مصدق میگه من باید ارتباط دربار رو با ارتش قطع کنم و به اینها یک تعلیم ملی بدم، نه تعلیم نوکری دربار. این اندیشش بوده. و وقتی که جنبش شروع شد خیلی از افسران گرایش های ملی پیدا کردن و دوستدار این جنبش شدن و دوستدار دکتر مصدق شدن. بنابراین دکتر مصدق میگوید که من میخوام که وزیر من باشم. وزیر اسمش هم تغییر داد، گفت وزیر جنگ چی؟ آقا ما کسی جنگ نداریم، وزیر دفاع. وزیر دفاع من باشم، شما موافقت نمیکنی اینا. صحنه جالبیه، پادشاه تو کتابش مینویسه که مصدق قش کرد، دستش گذاشته رو کیسه پولش. این خیلی مضحکه، از چند جنبه کمدیه، دستش رو کیسه پولش بود و اینا. و بالاخره دکتر مصدق استعفا کرد، من نمیخوام. حوالی 25 ماه تیر ماه و پیشا پیش، حالا برگردیم سر داستان قوام که چرا قوام چگونه اومد با 80 چند سالگی این ننگو به خودش در واقع تحمیل کرد که بیاد در مقابل ملت بیسته و آدم محبوبی مثل دکتر مصدق. شاه در نوشته‌هاش می‌نویسد که این مصدق طوری شده بود که مردم مزمورایز شده بودند، محو او شده بودند، در او ذوب شده بودند، از بس سخنور قوی بود. اصلا دکتر مصدق سخنور قوی نبود، مطلقا خطیب نبود دکتر مصدق، حرفاش بود، محتوای حرفاش بود، امیدی که به مردم میداد بود و غروری که به مردم میداد بود و رها شدن از چنگ استعمار بود که ملت پشت سر ایستاده بود. بله. و قوام السلطنه بزرگ که ما یکی از رجال بسیار بسیار مهم دانای جمیع الاطراف، خطیب، نویسنده، سیاستمدار تراز اول در کالیبر جهانی، احمد قوام السلطنه است. 5 بار این مرد همیشه در دولت بود، مقامات بالا 5 بار در دولت بود. قدرتش به حدی بود که باور نکردنی. یه نمونهش عرض میکنم. یک بار قوام نخست وزیر سپه بود، امیر احمدی مشهور به قصاب لرستان و قصاب کردستان، وزیر جنگ، یه مطلبی رو آقای قوام پیشنهاد میکنه، دیگران امضا میکنن، امضا نمیکنه. امیر احمدی میگه من امضا نمیکنم تا به اعلی حضرت نگم. میگه آقای سپه بود، من با اعلی حضرت صحبت کردم، شما امضا کنید. میگه خیر، من امضا نمیکنم. بلند میشه و میره. قوام میگه برو ببینم چه میکنی، من پدر این اعلی حضرت رو از کابینه انداختم بیرون، تو رو میخواد چی بگی؟ عصبانی میشه. قوام میشه بره دربار گزارش بده. قوام زنگ میزنه به دربار که این سپه بود میاد راش ندی. اینطوری بود و اینطوری بوده، راهش نمیدم. باز برمیگرده و امضا میکنه. منظوری که اینقدر مقتدر بود در کارهاش، این نبود که حقیقا نبود، یعنی ما که یک کمی اطلاع داریم به تاریخ میفهم اینا کی بودن. این حقیقا اینقدر بیچاره به نظر میاد و بدبخت که 13 سال چه کرد. باری قوام رو دیده بودن پیش از این، حتی من مطالبی دیدن که در این باب با سفیر کبیر آمریکا هم صحبت کرده بودن که این مصدق رو رد شد رفت یا ردش کردیم، رفت بلافاصله قوام آماده باشه. قوام در منتهای کهولت بود دیگه، 82 سال، شاید هم بیشتر. این است که بلافاصله احمد قوام السلطنه رو آوردن و گذاشتن بر سر او. بعد یک سخنرانی تهدیدآمیز عجیب هم کرد که من چنین و چنان میکنم، پوستتون رو میکنم، هر کس از قانون بزنه کنه من چنین میکنم، رحم نخواهم کرد و از این داستان ها گفت و گفت و گفت. و آخرش هم گفت کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. این دیگه خیلی مشهور شده، که البته یکی از مسمت های منوچهری دامغانیست، میگوید کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. منظورش انگوره که لگد میزنن در چرخشت برای شراب. قوام چون ذوق ادبی داشت، شاعر برجسته بود، خط بی‌نظیر نوشت، از خودش در آورد کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. و یک مرتبه مردم ریختن به خیابان‌ها، عرض کنم که تعدادی کشته شدن و شاه از قوام میپرسه چه خبر؟ میگه قربان خبری نیست. برادرش علیرضا رو میفرسته، میگه برو ببین تو خیابون چه خبر. میاد میگه خیلی شلوغه، تعدادی هم کشته شدن. شاه میگه آقای قوام سلطنه، مثل که مطلب بیشتر از این هاست، نه شما استعفا کنید. قوام با این کار زیان زد به شأن خودش و به سابقه خودش. اینا مجلس چیز کرد اساس این مرد خونش مصادره بشه و مصادره کردن و قوام رفت و دیگه در انزوا و فوت شد. در موضوع مسکو و نجات آذربایجان حقیقتا نقش قوام بی‌نظیر بود. ما ندیدیم، من ندیدم سندی نوشته در باب تهدید ترومن روسال بابا و اتمی، اما از جاهای مهم شنیدم، مثل بی بی سی و ام بی سی، ام بی سی نیوز تحلیلگر یه روز گفت این مطلب رو، یکی دو جای دیگه، یعنی هنوز من ندیدم. ولی میدانیم که قوام سلطنه با تیمش رفت اونجا و قولها داد به قوام و شرایط استالین رو پذیرفت که بله ما میگردیم چنین میکنیم و چنان میکنیم، توده ها رو میآوریم در کابینه استالین خواسته بود و بعد این مقابله نفتی رو در شما رو با شما امضا میکنیم، چنین میکنیم، شما رو شما برید تا زمانی که شما در خاک ما هستید، خاک ما هستید که ما نمیتونیم کار رو بکنیم، شما باید تشریف ببرید تا ما بتوانیم قانون رو اینجا برقرار بکنیم. و اینا وقتی آمده بلافاصله توده ها رو بیرون کرده و داستان زیاده و قوام میره از ایران بیرون. بعد از این ماجرا، ماجرای آذربایجان، میره بیرون، بیشتر میره فرانسه و سوئیس و اون طرف ها میره. باری قوام در این شلوغی ها که مربوط بود به موضوع صنعت نفت و موضوع استقلال ایران و اینا برکار نبود، آوردنش و اما مرد جاه طلبی بود. اینا به این نتیجه رسیده بودن که تنها کسی که میتواند حریف این دکتر مصدق بشه پسر عموش قوام سلطنه هست، فکر میکنم پسر عمو بودن، کمکش بودن اینا. بعد از 4 روز نخست وزیری قوام در منتهای خفت خارجی شد و باز دکتر مصدق آمد و سر کار و ارتش رو جدا کرد از دربار، یعنی با همون مقام وزیر دفاع آمد. در این ره گذر ما میخواییم که یک مرد دلاور بزرگوار، سرتیپ افشارتوس رو خدمت رو معرفی کنیم که جانش رو در این راه گذاشت و چگونه خائنان وطن این مرد رو دزدیدن بردن در غارهای، عرض کنم که اطراف تهران، به فجیع‌ترین وشی به قتل رسوندن. تصویر سرتیپ افشارتوس رو نشون بدید لطفا. بله، سرتیپ افشارتوس هست، عکس روزگار مدرسه نظامش هم من فرستادم، فکر کنم 2 عکسی از این مرد بزرگ فرستادم. بله، این مرد روزگار در روزگار مدرسه نظام میرفته و بله ستوندان فارغ التحصیل شده. بله، اینم هست، این روزگار سردشیر سرتیپیشه. بله، این افشارتوس رو ما بچه بودیم میدیدیم پدرمون، مادرمون، دیگران با یک تأثری از افشارتوس یاد بکنن. آها، این آقا هم نشون بدیم. بله، این آقا هر سبت که بقایی کرمانی هست، مظفر بقایی کرمانی، یکی از مغزهای برجسته سیاسی، شخصیتهای لایق که ناگهان 180 درجه بازگشت و طریق خیانت پیم بود. این آقای، عرض کنم که بقایی، این بچه کرمان است و به ایران، به تهران آمد و بعد در زمان رضا شاه این آقای مظفر بقایی رو فرستادن به اروپا. در پاریس اونجا تحصیل میکرد. اینشون متولد 1291 هست در آبان 1366 در زندان آخوندها در منتهای خفت و خاری این آقای بقای کرمانی مرد. از فعالین سیاسی مؤسس و رهبر حزب زحمتکشان ایران و از بنیانگذاران جبهه ملی بود. بله و از دوستداران دکتر مصدق بود. در فرانسه که برای تحصیل رفت اونجا از تز دکتراش در سوربن نتوانست دفاع کنه درست و دکترا نگرفت. بعد به ایران که بازگشت علی اصغر حکمت شورای عالی برقرار کرد در دانشگاه تهران و یک درجه دکترا به ایشون دکترای فلسفه اخلاق داده شد. حالا چه لزومی داشت؟ مرد لایق بود، مرد سیاسی تراز اولی بود و چه احتیاجی داشت برای این کار رو کنه؟ بعد فعالیت سیاسی داشت. عرض میکنم که پدر ایشون هم شهاب الدین، ایشون در کار مشروطه بود در دوره چهارم پنجم مجلس شورای ملی، از کرمان و از اعضای دادگستری در زمان رضا شاه بود. بله از شبت که و در دهه 1320 به رهبری احمد قوام بقایی به این حزب پیوست، حزب دموکرات ایرانی را قوام درست کرده بود و در سال 1326 به عنوان کاندیدای حزب دموکرات از کرمان به مجلس 15 راه یافت. او سپس حزب زحمتکشان ایران را با کمک خلیل ملکی راه اندازی کرد. بقایی از نیروهای نزدیک به بازار بود که هواداران محافظه‌کاری در میان بازاریان کرمان داشت. او یکی از تجمع کنندگان 22 مهر 1328 بود که به همراه جمعیتی از سیاستمداران، دانشجویان و تجار به بازار به رهبری مصدق وارد محوطه کاخ شدند تا به نبود انتخابات آزاد اعتراض کنند. پس از تجمع موفقیت آمیز حزب زحمتکشان ایران به همراه سازمان حزب ایران، حزب ملت ایران و جامعه مجاهدین اسلام به جبهه ملی پیوستند. بعد توضیحات زیاد داره. بعد با خلیل ملکی دچار اختلاف میشه و جلال آل احمد اینها رو دوست میکنه. این خیلی خیلی جالب است زندگی این رجل در اون دوره. بله بعد روزنامه شاهد رو عرض کنم که اونجور انجام میشه داخل اردیبهشت همراه خلیل ملکی حزب زحمتکشان درست میکنه و از بنیانگذاران جبهه ملی بود. از سال 1331 شروع به مخالفت با دکتر مصدق. یه عکس از دکتر مصدق فرستادم در فیلادلفیا که داره اون دفتر خاطرات آزادی رو امضا میکنه. بعد اینو درستش کنین، این عکس مهمی است. ملاحظه کنید اینجا فیلادلفیا است، اون یک دفتری هست که اونجا سالونی هست که برای آزادی آمریکا از اونجا به یادگار مونده و کسان این رجولی که میروند اونجا به عنوان میهمان این دفتر رو امضا میکنن. از دست چپ این بقایی است. بقایی نفر دست چپ هست، نفر اول هست و نفر اول که گوشه سرش پیداست دکتر فاطمی است. نفر دوم از گوشه سمت چپ دکتر حسین فاطمی مرحوم است و بعد دکتر بقایی هست. در میانه هم مرحوم دکتر مصدق هست. من نمی‌دونم دکتر مصدق چپ دست بوده، اگه این عکس وارو نشده باشه یا هرچه. مرحوم دکتر مصدق هست که این تیم رو به خرج خودش با خودش آورد آمریکا، انقدر اعتماد داشت به بقایی. بله ولی این مرد بسیار بسیار به نظر میاد حسود بوده و بر نمیتافت و دشمنی رو با جبهه ملی آغاز کرد. و در اون زمان ارتشی ها در واقع این مرد بزرگ افشارتوس شروع کرد به پیدا کردن شخصیت هایی که گرایش های ملی دارن در ارتش و اینا یه تیم تشکیل دادن. یه تیم تشکیل دادن که در خدمت مردم باشن. خیلی کارا کرد. حالا اینا رو میارم بالا هر دوتا رو، چون بقایی و زاهدی دزدیدن افشارتوس رو آمپول بیهوشی زدن و پیچیدنش و بردن، کار وحشتناکی بوده، بردنش در دهات شمال تهران یه جایی که اسمش هم هست تلو سامتینگ، یالا اسمش هم بیاد من نمیمونه در بیارم خدمتتون میگم، اونجا تو غارش کردن و شکنجهش کردن، تیکه کش کردن. در روزگار بچگی من عکسای دیده بودم تو روزنامه کیهان اطلاعات، اونجا که جسد تیمسار افشارتوس رو اونجا بود. این مرد بزرگ که حالا وقت ما هم داره تمام می شود، افشارتوس متولد 1284 است و شغلش در ابتدا بود که مدیریت بکند املاک سلطنتی رو در تمام شهرها. عرض کردم یه سرتیبی کسی متصدی املاک سلطنتی بود، فرمانده هنگ اصفهان بود، بله، و مسئولیت شهربانی اصفهان هم به ایشان بود. در قاهره آذربایجان از فرماندهان ارتش بود و وقتی دید که بعض ارتشی ها دست رازی میکنن، خشونت میکنن، مردم افشارتوس اونا رو معن میکرد که آقا ما آمدیم به محافظت این مردم، نیامدیم به اذیت این مردم، و این نقل قول ها از تیمسار افشارتوس بر جاست. بعد اینجور ایشون فرستادن که تدریس بکند در دانشگاه جنگ، اما به خاطر فعالیت های ملی که داشت و اینا یک دو سه سالی تعویق در درجه سرتیپی شد، بله، و گرایش های دموکراتیک یافته بود این مرد، شدیداً عاشق و شیفته دموکراسی شده بود و قانون و ذهنیت ضد استعماری داشت این تیمسار، و بی اندازه علاقه‌مند به جنبش ملی بود. در واقع در عروسیش هم دکتر متعدد چیز بکنه و وقتی دومزه گرفت تصمیم گرفت ارتش رو تصفیه کنه، قریب 1331 نفر از ارتشی ها رو بازنشست کرد که در چیز نباشن و وزارت دفاع رو برکشید و در واقع برگزیدگانی رو سر کار گذاشت، مثل سرتیپ محمود امینی، بله، و افشارتوس رئیس شهربانی کل و محمد تقی ریاهی، اینا نامایی بود که و چند تن دیگه که بر سر کارها گذاشت. و این آقای افشارتوس، این آقای بقایی افتاد و توطئه کردن و روی افسران ملی کار کردن و نظر اینا رو علیه جبهه ملی و علیه جنبش ملی تحریک کردن زیر بار نرفت، افشارتوس زیر بار نرفت و عرض کنم که او رو رو بودن. این تنها آدم ربایی و قتلیست که ما میدانیم، بردن و در اون غار شکنجه کردن و کشتن این مرد شریف رو، کشتن. بعد پروندهش که شد معلوم شد زاهدی بوده و این بقایی گروانی، مظفر بقایی، اینها رو بردن به محاکمه در مجلس. اون آخوند کاشانی، نخیر آقا، آقای محترم، یه همچه آدم محترمی مثل این سبب زاهدی از این کارا نمی کنه، یه همچه آدم مثل آقای بقایی همچه کارا نمی کنه و اینا. آزادشون کردن. پروندهش مفصله، اگه علاقه من باشید من پرونده رو میرم خدمت رو میخونم. وقت ما در اینجا تمام شد. در جلسات بعد بست بیشتری میدیم به شخصیت ها و آدم هایی که بودن تا برسیم به خود کودتا. با سپاس از شما، ببخشید این قطع شد، دیگه داستان این گونه است پیش میاد. سپاس از سپر گرامی و شما هموطنان و بینندگان و برادران افغان، من میخونم نوشته های شما رو که میذارید، و تاجیک. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.